و اعتماد به نفس یقینا یکی از دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی است که در این کارنامه 40 ساله انقلاب به خوبی می‌درخشد. خودباوری رو میتونیم تعریف بکنیم به باور داشتن استعدادهای روانی و جسمانی خود و استفاده از اونها در راه شکوفایی همون توانایی‌های فردی و اجتماعی. خودباوری رو بر دو قسم تقسیم کردم. یکی خودباوری فردی است و برمیگرده به استعدادهای شخص، توانایی‌های شخص و در قلمرو یک فرد مطرح میشه. هر فردی دارای استعدادها و توانایی‌های خاصی است که اگر آنها رو درست شناسایی بکنه میتونه از او بهره مند بشه. دوم خودباوری ملی است. هر ملتی دارای فرهنگ و تمدن خاصی است که در طول قرون متمادی در سایه تلاش‌های مردم خصوصا نخبگان شکل می‌گیره. خودباوری ملی درست نقطه مقابل خودباختگی ملیه. بعضی از افراد یک جامعه متاسفانه در اثر ناگاهی یا تحت تأثیر تبلیغات سو به باورهای ملی و فرهنگی خود پشت میکنند. این کار صحیح نیست. این خودباوری ملی نیست. پیروزی انقلاب اسلامی هر دو نوع خودباوری رو برای جوانان عزیز فراهم کرد. جوانان خودباور اهداف خودشون رو مشخص و از زمان و مکانی که در اون قرار دارن خوب استفاده میکنن. اونها معتقدن که هم خدای متعال و هم قوانین طبیعت دست به دست هم دادن تا انسان موفق بشه. به قول نظامی مانند شیر هیچ وقت غافل نیستند و فرزند خصال خیش هستند. غافل منشین، نه وقت بازی است، وقت هنر است و سرفرازی است. چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند خصال خیشتن باش. یک جوان خودباور دارای سه صدر و صبوری است، آینده رو روشن میبینه، در راه رسیدن به هدفش از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنه. تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران روحیه خودباوری در بین جوانان اصلا وجود نداشت. به اونها القا شده بود که از توان لازم برای پیشرفت علمی برخوردار نیستند. اما انقلاب اسلامی این زمینه رو برای جوانان مهیا کرد. این پیام انقلاب به جوانان بود: کمتر از ذره نی، پست مشو، مهر بورز تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رغم هیاهویی که در تبلیغ رشد فرهنگی کشور قبلا داشتن، درصد بسیار زیادی از مردم ایران و حتی جوانان و در شهرها بی سواد بودند، به طوری که جمعیتی بالغ بر 14 میلیون ایرانی بی سواد ما داشتیم. این تعداد بی سواد تقریبا بیانگر بی سوادی نیمی از مردم ایران بود. اما امروز اینجور نیست. تعداد دانشگاه‌های کشور که پیش از انقلاب حدود 15 واحد بیشتر نبود، امروز به حدود 3000 دانشگاه رسیده. رشد کمی دانشجویان جوان کشور که در پیش از انقلاب 155,000 بیشتر نبود، افزون بر 4,500,000 قریب 5 میلیون شده. حدود 2% از تولید علم جهان به جوانان کشور ما تعلق داره. بیش از 200 دانشمند جوان ایرانی در سطح دانشمندان برتر جهان هستند. این نشان از شکوفایی خودباوری جوانان در پرتو انقلابه. در دوره پیش از انقلاب اسلامی انتشار مقالات بسیار ناچیز بود. حالان که اکنون رتبه اول علمی مقالات رو در منطقه و رتبه 16 رو در جهان احراز کردن جوانان ما. اینها همه از دستاوردهای انقلاب و توصیه های دین اسلام است. در احادیث مختلفی بر خودباوری فرد تاکید شده. امام صادق علیه السلام می‌فرماید خداوند همه امور رو به خود انسان واگذار کرده جز آن که اجازه نداده که خود را ذلیل کند. همچنین رسول خدا صلوات الله علیه فرمود لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه. بر هیچ جوانی، هیچ مرد مسلمانی و هیچ مؤمنی جایز نیست که خود رو ذلیل کنه. این احادیث نشانگر تأکید پیشوایان دینی بر خودباوری در انسان هاست. لحظه لحظه زندگی شما قرین خودباوری و آرامش باد. خدا نگهدار.
نیاز عمده جوان نیاز به هویت است. باید هویت خودشو بشناسه، باید بدونه کیست، باید هدف خودش رو بشناسه، بدونه برای چی میخواد کار کنه، برای چی میخواد تلاش کنه. این بزرگترین نیاز جوان هاست. دشمن میخواد هویت جوان ایرانی رو از او بگیره، اهداف رو پاک کنه، افقها رو تیره کنه، به او بگه تو یه موجود حقیر و محدودی هستی، بیا پیش من تا زیر بال بگیرمت. خب معلومه کشور ثروتمند ایران، منطقه بسیار مهم راهبردی این کشور، تأثیرات فراوانی که این ملت از همه سو میتوانه بذاره همه بیاد تو مشت دشمن از طریق تحقیر شخصیت جوانها. امروز اینه برنامه دشمن نسبت به شما جوانها، خیلی باید بیدار باشید.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای. به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی، به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.
صبح زیبای زمستانیتون به خیر باشه. شما عزیزان شنونده برنامه ارمغان هستید از رادیو معارف و میدونید که ما در مناسبت‌ها به جای برنامه زنده مهربان باشیم، برنامه ارمغان رو تقدیمتون میکنیم. لطفاً امروز هم ما رو تا ساعت 8 بامداد همراهی بفرمایید. اینجا سرنوشت قومی تغییر کرده، اینجا مردمی پاکدل با اراده الهی در شفافیت اعتقاداتشون حماسه‌ای پرشکوه آفریدن، اینجا شکوهی جاودان بر تاریخ و سرنوشت قومی رقم خورده، اینجا دستای خالی و سفره‌های ساده مردمی از جنس آب استبداد رو زمینگیر کرده، اینجا ایران کشور عشق و ایمان و مهربانی.
ای حضور گرمتان جاودان یادگار، آصدان خوش خبر عاشقان این دیار.
ملت فهیم ایران بعد از انقلاب اسلامی در پرتو شهادت منادی آزادی و آزادگی در جهان شد. همونطور که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن، این ملت بزرگ ایران است که با قامتی استوار بر بام بلند شهادت و ایثار ایستاده است. سالها پیش تو همچین روزایی انقلابی اتفاق افتاد که پلیدی، تباهی و سیاهی ستم و فساد رو از سرزمین ما بیرون کرد. انقلابی که عشق و ایمان رو به ما هدیه کرد و ایثار رو یادمون داد. این انقلاب به جای همه اون تیرگی ها و پلیدی ها، باغچه های گل نشوند و عطر دلانگیز گل محمدی رو در کوچه های ایران عزیزمون پر کرد.
ما اگر میخواهیم هنر فرزندان این ملت را در دوران دفاع مقدس خوب لمس کنیم و بفهمیم که میفهمیم، باید ببینیم این جنگ در چه شرایطی به ما تحمیل شد، ما در چه شرایطی خودمون بودیم که این جنگ واقع شد، و بعد دشمن در چه شرایطی بود، او با چه آمادگی و با چه اطمینانی جنگ را بر علیه ما شروع کرد و این هدف گذاری را انجام داد. این مقدمه و پایه هر بحثی برای ورود به بحث دفاع مقدسه. اگر ما این را توجه بکنیم، تا حد زیادی میتوانیم به اصل این هنر و ارزش به این دستاورد بزرگ توجه کنیم.
صدای دلنشین سردار دلها سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بود که شنیدید. یه جوان توی وصیت‌نامه‌اش اینطور می‌نویسه: احساس می‌کنم که روحم عوض شده است و مرا حال دیگری است. نمیدانم چرا وقتی سر به سجده میگذارم بی اختیار گناهانم در خاطرم زنده میشود و اشکهایم مهر نماز را میشوید و در آن حال نمیدانم که چه هستم و کجا هستم. خدایا چگونه شکر تو را به جای آورم که مرا رهرو راه حسین علیه السلام که همانا راه خون و شهادت است قرار دادی.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امان من دادید، حریم امن خدا را نشان من دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام و تبریک سال روز پیروزی انقلاب اسلامی یوم الله 22 بهمن خدمت همه شما شنوندگان خوب و مهربون. امروز میخواییم صفحه از زندگی نورانی یکی از جوانایی که تو مراسم گرامی داشت 22 بهمن نقش آفرینی میکرد رو مرور کنیم. شهیدی که سال 93 موفق شد بر فراز میدون آزادی پرواز کنه و جز چتربازایی باشه که با پرواز آزاد خودش تو آسمون امن ایران اسلامیمون زمین رو به آسمون وصل میکنه و دلها و چشمای مردم غیور و عزیزمون رو به سمت خدا بالا میبره. شهید مدافع حرم مسعود عسکری. شهید عسکری که به قول دایش تو نوجوانی و جوانی لحظه آروم و قرار نداشت، سعی میکرد تو هر زمینه‌ای که ممکنه تخصص لازم رو یاد بگیره. وقتی که ازش سوال میکردیم میگفت که دوست دارم بعداً از تخصصم برای کشور و مردمم استفاده کنم. تو قواسی، قایق سواری، تو همه رشته‌هایی که میتونست یه استاد به تمام معنا شده بود. طوری که یکی از دوستاش میگفت که موتور یکی از قایقا خراب شد، خوب کار نمیکرد، خیلی هم سنگین و بدبار بود، ولی به خاطر نیاز هر چند وقت یه بار مجبور بودیم جابجاش کنیم. همین هم مشکلات زیادی برامون ایجاد کرده بود. یه روز موقع جابجایی موتور بود که مسعود متوجه شد. خودش اومد و پیشنهاد تعمیرش رو داد، اما هیچکی قبول نکرد. خب میگفتیم که ممکن نیست. بالاخره با اصرار زیاد مسعود یه گروه تعمیر درست کرد، ولی چون هزینه تعمیر سنگین و بالا بود اینم منتفی شد. ولی مسعود دستبردار نبود، آخه خودش هم اطلاعات فنی و مکانیکی خیلی خوبی داشت. بالاخره با پیشنهاد مسعود، با توکل به خدا و اعتماد به داشته‌هامون کارو شروع کردیم. بعد از چند روز بالاخره تونستیم با نقشه‌ای که مسعود به سختی اونو پیدا کرده بود موتور رو تعمیر کنیم. این خلاقیت و جسارت مسعود باعث شد که با مبلغ خیلی کمی خودمون موتور قایق رو تعمیر کنیم. شهید عسکری تو پروازم کم نظیر بود. با اینی که پروازهای مسعود حدود 50 تا بود، ولی حرکتایی که انجام میداد با اساتید حرفه‌ای که بالای 300 تا پرش داشتن برابری میکرد. اما مسعود با وجود همه این توانایی‌ها خیلی متواضع و ساده بود، تا جایی که بعضی از دوستاش تازه بعد از شهادتش متوجه این توانایی‌های مسعود شده بودن. مادر شهید عسکری میگه آرزوی هر مادری دیدن دومادی بچه‌شه. منم این آرزو رو برای مسعودم داشتم. هر مرتبه هم که بحث ازدواج رو مطرح میکردم میگفت که مادر صبر کن، هنوز موقعش نرسیده. مادر هر موقعی که وقتی شد خودم بهت میگم، تو فقط صبر کن. زمانی که بحث دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها پیش اومد، میگفت که ما مجرده باید برای دفاع از حرم عقیله بنی هاشم بریم، آخه اولویت بابا مجرده است. خیلی تلاش کرد تا یکی از مدافعای حرم بشه. قبل از رفتن به سوریه رفت و موتورش رو فروخت و تمام بدهکاریاشو داد. هر دفعه که میرفت ازش میپرسیدم کی برمیگردی، میگفت یه ماه اونم دیگه برمیگردم. ولی دفعه آخری که میخواست بره گفت مادر منتظر نباش، تا موقعی هم که اسممو از تلویزیون نشنیدی به کسی نگو من کجا رفتم. آخه بهم گفته بود که کسی نفهمه من کجا دارم میرم. مادر شهید عسکری میگه وقت و بی وقت دلتنگش میشدم، انقدر نگاه به تلفن میکردم تا زنگ بزنه. اگه زنگ نمیزد با خودم میگفتم که من یه مادرم، حتما دلتنگی مادر برای بچهش به اون منتقل میشه. برای همین سعی میکردم تو دلم با مسعود حرف بزنم، ازش میخواستم که به هم زنگ بزنه. کاریم شد همون روز، نهایتاً فرداش به هم زنگ میزد. ماه محرمی بود که تو مجلس عزاداری امام حسین نشسته بودم که یه نفر صدا زد معصوم. بند دلم پاره شد، آخه فکر کردم داره میگه مسعود. دستام بیرمق شده بودن، انگار قلبم هر لحظه از جا کنده میشد. ناخودآگاه دلم ریخت، حال عجیبی داشتم. به دلم افتاد که این حس و حال، این همه آشفتگی حتما برای جگرگوشم مسعود اتفاقی افتاده. وقتی که اومدم خونه دیدم تک تک فامیلامون اومدن، خواهرم اومد، برادرم اومد، فامیلای نزدیک اون اومدن. نگران شدم. وقتی از دلیل اومدنشون پرسیدم. خواهرم گفت که نگران نباش، مسعود مجروح شده، اومدیم که با هم بریم به مسعود سر بزنیم. ولی متوجه شدم که اینا دارن مراعات حالمو میکنن. بهشون گفتم که نه راستشو بگید، مسعودم شهید شده. وقتی که کنار پیکر مطهر مسعودم بودم حرفای زیادی باهاش زدم، از قربت و مظلومیت حضرت ابوالفضل گفتم، از بدن اربن اربای علی اکبر گفتم. ولی خدا رو شکر کردم که مسعودم در راه دین، در راه کشور اسلامیم شهید شد. از حضرت زینب سلام الله علیها خواستم که به منم صبر زینبی بده و به من هم عنایت کرد، طوری که خودم رفتم توی قبر و براش زیارت عاشورا خوندم. شادی روح امام و شهدا، خصوصا شهدای مدافع حرم، صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین امیر رسولپور، راوی رشادت‌های رزمندگان در جبهه مقاومت، که در بخش کبوتران مهاجر ما رو با شهید مدافع حرم، شهید مسعود عسکری آشنا کردن. صبحتون بخیر باشه. شما عزیزان همچنان شنونده برنامه ارمغان از رادیو معارف هستید.
سرویدگر قد نکشیده که مجنون شد، یک گل دیگر ز گلستان وطن ما در خون شد، تا که رسیم بر سر چشمه آزادی، بس دل و دیده که به سان چشمه جوشان پرخون شد، اینک در بهار آزادی باشد جای سر و گل خالی.
اما دوستان، مهمترین کاری که دشمن می‌خواهد بکند تصویرسازی غلط از وضع کشور است، نه فقط برای اغوای افکار عمومی دنیا، بلکه حتی برای اغوای افکار عمومی داخل خود کشور. با تصویرسازی غلط سعی می‌کنند افکار ملت ایران را منحرف کنند، هم تصویر غلط درباره ایران، هم تصویر غلط درباره خودشان، هم تصویر غلط درباره اوضاع منطقه. بنابر بیانات رهبر معظم انقلاب امام خامنه‌ای مدظله العالی، در ماه‌های اخیر مهمترین و اصلی‌ترین برنامه کنونی دشمن تصویرسازی غلط از وضعیت ایران و جهان در افکار عمومی است. هدف دشمن از این برنامه ایجاد تصویری سیاه و تاریک و ناامید کننده از وضعیت جمهوری اسلامی و در مقابل ساختن تصویری سفید و روشن و آرمانی از وضعیت کشورهای توسعه یافته، خصوصا ایالات متحده آمریکاست، تا در نتیجه این تصویرسازی مردم برای خروج از وضعیت نابسامان خود به سمت توسعه یافتگی به سبک کشورهای غربی حرکت کرده و به دلیل نبود ثروت و تکنولوژی لازم برای توسعه یافتگی مجبور شوند به یکی از مراکز قدرت و ثروت، مخصوصا ایالات متحده آمریکا، وابسته شوند. بخشی از مقدمه کتاب صعود 40 ساله و گام تمدن ساز بود که خدمتتون قرائت کردم، کتابی که اطلاعات ارزنده‌ای توی اون وجود داره. میخوام در مورد این کتاب و موضوعات مرتبط با اون گفتگو بکنم با یکی از مؤلفان کتاب صعود 40 ساله و گام تمدن ساز، جناب آقای سید محمد رضا خاتمی عزیز. سلام به شما، صبحتون بخیر و عیدتون مبارک باشه.
سلام علیکم رحمت الله، صبح شما هم بخیر، عید شما هم مبارک باشه. بنده هم تبریک عرض میکنم عید انقلاب رو، 22 بهمن مبارک رو، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خدمت از ماست. جناب آقای خاتمی عزیز، بنده و شنونده های محترم برنامه ارمغان آماده ایم که توضیحات شما رو در مورد کتاب و محتوای کتاب صعود 40 ساله و گام تمدن ساز بشنویم.
بله، همونطور که شما هم به خوبی در مقدمه بیان فرمودید، در 40 سالگی انقلاب اسلامی در سال 1397 ما شاهد بودیم حجم رسانه‌های دشمن رو، حجم تبلیغات رسانه‌های دشمن رو برای ناامید کردن مردم با تصویرسازی غلطی که از وضعیت موجود ایران و وضعیت موجود دنیا در اذهان عمومی، خصوصا در اذهان جوان‌ها ارائه بکنن، تا اون تصویر غلطی که شما هم در مقدمه فرمودید
که
خب ما یک تصویر کاملا سیاه از جمهوری اسلامی داشته باشیم، یک تصویر کاملا آرمانی از غرب و کشورهای غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا داشته باشیم، که نتیجه این بشه تصمیم گرفتن به الگوگیری از اونها برای جوانهای ما.
بله.
خب کتابی رو ما تهیه کردیم تحت عنوان کتاب صعود 40 ساله، که در اون بر اساس آمارهای بین‌المللی تصویر واقعی از نگاه دیگران از جمهوری اسلامی ارائه کردیم، که خب همون رسانه هایی که در غرب فعالیت تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی دارن، همون ها نسبت به پیشرفت های جمهوری اسلامی چه اذعان هایی کردن.
درست.
و عموما هم تأکید ما بوده بر سازمان های معتبر بین المللی و آمارهایی که ارائه کردن، مثل بانک جهانی، سازمان ملل و صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهایی که در این زمینه ها وجود داشتن. بله. که هر سال شاخصه هایی رو دارن ارائه میکنن برای پیشرفت کشورها، البته بر مبنای خودشون. خب ما هم از اونها استفاده کردیم. البته این نکته هم حتما لازمه که توضیح داده بشه که پیشرفت از نظر ما و از نظر جمهوری اسلامی توسعه غربی نیست.
بله حتما.
ما بر اساس شاخصه های توسعه غربی پیشرفت کشور خودمون رو ارزیابی بکنیم. حتما شاخصه های پیشرفت اسلامی ما با توسعه غربی تفاوت هایی هم داره.
بله، مباحث معنوی و فرهنگی حتما توش دخیله.
بله حتما همینطوره. حتما مباحثی مثل عدالت در عرصه اقتصاد، خب در مفاهیم اقتصادی دنیا محجوره. یعنی شما شاخصهای اقتصاد کلان رو که نگاه میکنید، به مفاهیمی که عدالت رو نمایان بکنه کم توجهی شده. مثلا فرض کنید شاخصی مثل شاخص فقر یا شاخص ضریب جینی که نابرابری درآمد و ثروت رو نشون میده، در محاسبات برنامه‌های توسعه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول لحاظ نمیشه. عموما شاخص رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی لحاظ میشه.
بله.
خب مسلما ما اختلاف نظرهایی در این زمینه داریم، اما اشتراکاتی هم داریم و ما از اون اشتراکات استفاده کردیم تا به مخاطب خودمون که عموما نسل جوان امروز ما هستند و خب خیلی تحت تأثیر همین آمارهایی که سازمانهای بین‌المللی از ما میدن هستند، از زبان خود خارجی ها و همون نهادهایی که خدمتتون عرض کردم پیشرفت‌های جمهوری اسلامی رو بیان بکنیم.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. خوب یادی هم بکنیم از افراد و نهادهایی که در تألیف این کتاب به شما کمک کردن.
بله بله حتما. ما حتما با تشکر بکنیم از آستان قدس رضوی که در تمامی دوره این پژوهش این کار و خدمتتون عرض بکنم انتشار این کتاب ما کمک کردن.
بله.
و خصوصا شخص آیت الله رئیسی که اون زمان که ما این کتاب رو تهیه کردیم ایشون توریت آستان قدس بودن و بسیار همکاری کردن با ما. و خدمتتون عرض بکنم سایر نهادهایی که بالاخره کمک کردن در انتشار این محتوا، اینکه این محتوا برسه به گوش مخاطبینی که ما داریم. از همشون جا داره که تشکر بکنیم.
آقای خاتمی عزیز، ما حدوداً 2-3 دقیقه فرصت داریم که در کنار شما باشیم و از بیانات شما استفاده بکنیم. خوبه که به صورت خلاصه بفهمید که این کتاب در چه فصل‌هایی تنظیم شده و چه محورهایی رو برای تهیه و تنظیم اون در نظر گرفتید.
بله همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما اصلا مد نظرمون این است که شاخص‌های توسعه جهانی WDI بانک جهانی رو به عنوان مبنای خودمون برای ارزیابی پیشرفت کشور قرار بدیم. بنابراین فهرستی که ما برای کتاب و دستاوردهای انقلاب اسلامی در کتاب احصا کردیم فهرستی بود مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی.
بله.
مثل استقلال، آزادی، عدالت، گسترش برخورداری‌های عمومی و سایر آرمان‌هایی که ما برای انقلاب اسلامی مد نظر داشتیم. و نزدیک‌ترین شاخص‌های بین‌المللی که در این حوزه‌های آرمانی ما میتونستند به ما نتایجی رو بدن که در این آرمان‌ها پیشرفت کردیم یا خیر رو سعی کردیم ازشون استفاده کنیم. به عنوان مثال من روشن‌تر بشه منظور بنده، خیلی کوتاه خدمتتون عرض بکنم. مثلا فرض بکنید در حوزه عدالت، خب که آرمان انقلاب اسلامی هست، در دنیا شاخصهایی هست به بانک جهانی ارائه میده. به عنوان مثال شاخص ضریب جینی که نشون دهنده میزان نابرابری در توزیع درآمد در جوامع هست رو ما استفاده کردیم، نزدیکترین شاخصه بین‌المللی به این آرمانی که داشتیم و اونجا نشون دادیم که ضریب جینی در ایران در اواخر حکومت پهلوی روند افزایشی داشت، نابرابری ها در حال افزایش بود و بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی روند کاهشی پیدا کرد. البته در طول دوره 40 سال انقلاب اسلامی در دولت های مختلف روند های افزایشی رو هم شاهد بودیم، اما در مجموع روند تغییرات ضریب جینی و تغییرات نابرابری در ایران روند کاهشی بوده.
بله.
البته خب باز هم باید اشاره بکنم در سالهای اخیر بنا به گزارش بانک جهانی از سال 2013 تا 2020 روند افزایشی بود.
بله.
در حوزه ضریب جینی درآمدی. اما باز هم بله در کل، در روند کل جمهوری اسلامی از سال 1357 تا الان روند تغییرات ما برای روند کاهشی بوده و این برخلاف روند جهانی اونه و افزایش بیعدالتی در سطح دنیا.
خیلی متشکرم آقای خاتمی عزیز. بر اساس توضیحاتی که شما دادید، کتاب سود 40 سالی کتابی کاملا علمی و مستدل. برای مطالعه این کتاب شنوندگان عزیز ما چطور میتونن اقدام بکنن؟
بله، این کتاب در کتابفروشی معتبر قابل تهیه است. البته الان خب چون درخواست و تقاضا برای خرید این کتاب زیاد بوده احتمالاً به سختی پیدا بشه، ولی خب خدمتتون عرض کنم از طریق پایگاه اینترنتی خود مجموعه ما و فروشگاه اون میتونن درخواستشون ثبت بکنن و این کتاب براشون ارسال بشه.
آدرسش رو میفرمایید؟
بله، sueda.ir sueda.ir
sueda.ir sueda.ir.
بله، sueda بر وزن شهدا.
بسیار عالی. خیلی متشکرم جناب آقای سید محمد رضا خاتمی، یکی از مؤلفان محترم کتاب سود 40 ساله. خیلی متشکرم که صبح امروز 22 بهمن وقتتون رو در اختیار بنده و همه شنونده‌های خوب برنامه ارمغان قرار دادید. صبحتون بخیر و عیدتون مبارک باشه.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
40 سال است سبزیم و سفید و سرخ، 40 سال است بر پاییم، درفش عاشقی در دست. 40 سال است چوغیم و شکوه و شور، صبوریم و غیور. آری 40 سال است صبوریم و غیور. آری 40 سال است. همه گفتیم با هم
یا علی،
هستیم به تیر و تن، هرگز بر نمی گردیم. اگر زخمی، اگر در خون، ولی هستیم. 40 سال است با هم، هم بلا دیدیم و هم شادی، پسر دادیم سر دادیم.
پای عشق و آزادی.
چقدر زیبا بود در صبح چهارشنبه روز زیارتی امام رضا علیه السلام مقارن با 22 بهمن با یکی از فعالان فرهنگی در مشهد مقدس درباره کتاب سعود 40 ساله گفتگو کردیم. دقایق پایانی برنامه است. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران خوبم آقای امیر عباس خاقانی تهیه کننده، آقای علی اکبر شرفی صدا بردار و سرکار خانم افسانه زیایی ثابت نویسنده برنامه از حضورتون مرخص میشیم و توی این روز عزیز و مبارک دلامون رو روانه حرم باصفای امام رؤوف میکنیم و از راه دور زائر امام رضا علیه السلام میشیم و صلوات خاصه رو زمزمه میکنیم. قرار ما حرم توست یا امام رضا، امید ما کرم توست یا امام رضا. خوشا به حال دل عاشقی که در همه حال کبوتر حرم توست یا امام رضا. عیدتون مبارک، خدا یار و نگهدارتون.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى، الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 بام